بخش چهارم، فصل سوم، ملاقات با نگهبان خودآرام بخش. نگهبان بعدی بسیار متعجبم کرده بود. او کاملا متفاوت بود. البته سه نگهبان قبلی هم آنچنان طبیعی نبودند، اما این یکی یه طور خاصی بود. او با یک ظرف بزرگ غذا آمد، ظرفی بر از کیک و شکلات و بستنی و میوه. پشت هم و سری غذا میخورد. بدنی درشت و توپل هم داشت. بیشتر شبیه سراشپزها بود تا نگهبانان. بین آن بلعیدنهای پشت سر هم یک فرمان ایست هم به من داد و بعد از بلعیدن لقمه بعدی گفت من خود آرام بخشم. اصلا نمیدانستم حرف زدن به گرفتن ارتباط با او کمک میکند یا بهتر از کاری به کارش نداشته باشم تا با خیال راحت غذایش را بخورم. اندکی سکوت کردم و او را مشاهده کردم. او بیشتر از اینکه شبیه افراد خوشحال غذا بخورد، به سربازانی که سر شیفت آماده باش بودند و فوراً باید غذایشان را بخورند و به نگهبانیشان بپردازند شبیه بود. یعنی مضطرب و با عجله غذا می‌خورد. یا بهتر بگویم، غذا را نجویده قورت می‌داد. انگار وظیفه‌اش بود که غذای همه دنیا را ببلعد. فهمیدم که او غذا را برای حفره معده و شکمش نمی خورد، زیرا هر چقدر این حفره بزرگ باشد سرانجام پر می شود. انگار او غذا را به سمت حفره های عمیقی در روانش می فرستد که شاید آن حفره ها را پر کند. شاید سوگی کهنه و بزرگ دارد. شاید خشمی انفجاری و بازگو نشده دارد. شاید غم فقدان نوازش و گرمی و صمیمیت دارد و شاید استراب مرگ و خطر بیماری. در هر حال میبایست با او ارتباط میگرفتم و لایق هدیهش میشدم. در میان صدای خرت خرت جویدن غذایش شروع به صحبت کردم. وقتی نوزاد بودی همواره به پستان مادر آویزان بودی. اگر دیگران خانه پرش 2 سال شیر خوردن، تو اگر اشتباه نکنم 3 سالگی هم گاهی یواشکی شیر مادر میخوردی. بماند سالهای بعد که یک پستانک سفید زیبا با زنجیر پلاستیکی سفید به گردنت آویزان بود. وقتی 7 سالت شد و پایت به مدرسه باز شد، گاهی بین درس الفا سرت را پایین می بردی و یواشکی بدون اینکه کسی بوی ببرد پستانکت را چند میک محکم جانانه می زدی. پدر و مادرت بسیار دلسوز و زحمتکش بودند. هرچه داشتن برای شما می گذاشتن، برای فرزندانشان. یادم میآید وقتی پدرت میخواست بگوید دوستت دارم، از آن لواشک‌های آلوترش برایت میخرید. تو خودت میفهمیدی این ترجمه میشود دوستت دارم. مادرت سر سفره زیر چشمی به بشقاب تک تک اعضای خانواده نگاه میکرد. آن روزها تشکر از دستپخت مادر با زیاد غذا خوردن انجام میشد. مخصوصا اگر بار دوم و سوم هم درخواست غذا میدادی، مادر با یک غرور و محبتی برایت غذا می کشید که احساس می کردی دوستت دارمت را شنیده است. خلاصه این دوستت دارم ها در خانه شما با غذا خوردن و خوشخوراک بودن گره خورده بود. گاهی هم اگر در کودکی حالت بد بود، سریعا نسخه دمنوش مادر بزرگ اجرا می شد. البته قبلش هم راجع به کم غذا خوردن و خوشخوراک نبودن مورد استنتاق قرار می گرفتی. یادم هست که روز کنکور چه تدابیر خورد و خوراکی برایت در نظر گرفته بودن. سر جلسه کنکور هم که بقچه غذایت دلبری می کرد. بعد کنکور هم مراسم غذا خوردنی که خستگی کنکور را از تنت بیرون کند و قوت بگیری. حالا که ازدواج کردی می خواهی بگویی دوستش داری، برایش غذای خوب فراهم می کنی. وقتی بینتان شکراب می شود هم غذا می خورید که شاید این غذا مهر مجددی در دلتان زنده کند. برای خیلی از پرسش‌های زندگیت از کودکی تا بزرگسالی تنها پاسخ در دسترس غذا بود. رفیق روزهای تنهایی، رفیق شادی و غم. دیگر غذا برای تو یک مطالبه بدنی نیست، بلکه یک مطالبه روانی است. تو بیشتر از خیلی‌ها با او بانده عاطفی داری. او بخش زیادی از جاهای خالی روانت را پر می‌کند. می ترسی اگر نباشد شاید تمام آن دوستت دارم های زمینی پدر مادر، تمام آن شفا بخشی های حال های بد زندگیت نباشد. اما امروز پیش از غذا خوردن یک لحظه توقف کن و بپرسین غذا قرار از کدام حفره روانم را پر کند. به این پرسش روانم چه پاسخ بهتری میتوانم بدهم؟ شاید این پرسش ها به تو آدرس متفاوت تری از غذا بدهد. حالا عشقهایش سرازیر شده بود و غذایش را بر زمین گذاشت. گفت: تبریک میگویم، تو از این مرحله هم عبور کردی و هدیه این مرحله را هم به دست آوردی. هدیه این مرحله میزبانی کردن احساسات است، به جایی پر کردن حفره احساسات از رفتارهای اعتیادگونه. و هنگامی که داشت میرفت گفت: یادت باشد میزبان احساسات باش. اغلب دنیای اندیشه ها را خوب میشناسیم. به ما گفتند خوب فکر کن، مطالعه کن، یاد بگیر، تفکر کن، اما کمتر به ما گفتند احساس کن. احساس گم شده ترین، تاریک ترین و ناشناخته ترین بخش زندگی ماست. آنقدر ناشناخته که اگر احساسی به ما سر بزند فوری دست پاچه می شویم و به یک رفتار خاص یا یک فکر خاص پناه می بریم. وحشت‌زده شدن از احساسات ما را به سوی رفتار تکانشی هل می دهد. درون ما می تواند هر لحظه میزبان انواع احساسات مختلف باشد. بله، این توانایی و ظرفیت را دارد. می تواند میزبان خوبی برای ایجاد احساسات متنوع باشد تا لحظه آرام بگیرد. اما از آنجایی که ما با احساسات غریبه ایم، وقتی میزبان احساسی سرزده می شویم، وحشت زده با رفتاری تکانشی یا ساعتها فلسفه بافی از آن فرار می کنیم. بسیاری از ترس بروز احساس خشم به پرخاشگری متوسل می شوند یا گمان می کنند که تا با رفتار انتقام جویانه پاسخ این خشم را ندهند به آرامش نمی رسند. بسیاری گمان می کنند اگر احساس خوبی نسبت به دیگری دارند و دلشان میزبان مهری شده، حتما باید وارد رابطه شوند. درون ما مانند مسافرخانه بین راهی است که احساسات مختلف گاهی تنها، گاهی با هم مدتی در آن مسافرخانه توقف می کنند و سپس از آنجا عبور می کنند. آنگاه که احساسی به شما سرزد، صبوری کنید و میزبان خوبی برایش باشید. خودش به موقع به سفرش ادامه می دهد و شما را ترک می کند و مجدد شما میزبان احساسی دیگر می شوید. و اما آرامش. آرامش احساس نیست. عبارت احساس آرامش نادرست است، بلکه آرامش وضعیت بدن است، وضعیتی که در آن احساسات قبلی از مسافرخانه بدن شما رفتند و هنوز احساسات جدید به مسافرخانه بدنتان نرسیدند. پایان بخش چهارم از فصل سوم.